أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تأجيل در خرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش. صلواتی مرحمت بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملکو صفن صفا و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. صدق الله العلی العظیم. توفیق داشتیم سوره فجر رو که سوره امام حسین علیه السلام و سوره امام زمان علیه السلام است رو با هم تلاوت کنیم. به این آیه که تلاوت شد رسیدیم. کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جاء ربک و الملک صفن صفا و جیء یومئذین به جهنم یومئذین یتذکر الانسان و انا له الذکرا. کلا، حالا ما میگیم هرگز، شاید خداوند متعال میخوان هر چی که تو ذهن ما از تلقی و قیاس و خیال و نتیجه گیریه همه اینا رو بزنن کنار، بگن اونای نیست که فکر میکنی خیال میکنی، یا میخوان مطلبی رو بگن که این مطلب آغاز اول قبلش چیزی نیست، اونا رو بذار کنار، یا نه به مطلب قبل مربوطه و اون چیزی که از قبل گفتیم اینه بعد از اون که آمده. اگر انسان مبتلا شد، مورد آزمایش قرار گرفت، فقدر علیه رزقه، جریان روزیش تنگ شد، کلا بل لا تکرمون الیتیم، نه فکر نکنی چیزای دیگه، نه نه این یتیم رو اکرام نمی کرد، اکرام نمی کنی یتیم رو، ولا تحاضون علی طعام المسکین. در این آیه می فرماید کلا اذا دکت الارض دکن دکا. دکت یا این دکا که در واقع از یه ریش است، یعنی زمین پودر میشه، زمین نابود میشه، زمین هیچ چیش نمیمونه، زمین از بین میره. یکی از معانی که برای این آیه و آیه بعدش گفتن اینی که قرار قیامت بپاشه دیگه، این زمین و این حیثیت و این مدل هیچ چیش نیست، همه چیش از بین میره، نه معدوم میشود عدم میشود، نه ذره ذره میشه، پودر میشه، غبار میشه. همین چیزهایی که ما صفت چسبیدیم فکر میکنیم عالم، حالا بند خودم عرض میکنم همینه. کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملکو صفن صفا. میخواد شروع بشه این داستان. رب تو می آید و ملائکه در صفوف صف به صف. خدا یعنی میاد، یعنی خدا جسم میشه که میاد. هستند در میان مسلمانان گروهی که آیه قرآن رو اینجوری ترجمه میکنن، اینجوری تعبیر میکنن، میگن بله خدا میاد، خود خدا میاد. بعد شروع میکنن یا میبافند یا حدیث جعل میکنن که حضرتش مثلا پیامبر فرمودن اینطور، یا فلانی از پیامبر اینجور شنید که خدا میاد در این وضعیت، صدای قدمش اینه، وضعش اینه و الی آخر. قرآن کسی خونده باشه میداند که خدا جسم نیست، خدا جسم نیست، خدا جسمم نمیشه. نه اینکه خدا میتونه خودش رو مجسم بکنه، خدا اصلا جسم بر نمیداره. میتواند خدا یه جسم را به گونه ای قرار بده که او نخواهد مگر آنچه خدا میخواهد میشود. خداوند میتواند موجودی را به گونه ای قرار بدهد که ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خدا میتواند یه موجود رو به گونه ای قرار بده که اون از خودش در یک حالا محدوده یا حالا در به صورت مطلق از خودش هیچ اراده ای نداره. الان هر کس به دست خودش و نسبت دست خودش با خودش نگاه کنه، هر کس به دهان خودش، به چشم خودش، به زبان خودش، به حنجره و حلقوم خودش نظر کنه. شما برای تصرف در دستتون، برای استفاده از دستتون، برای به خدمت گرفتن دستتون فاصله بین خودتون و دست حس میکنی؟ یا اونی که میخواهید انجام میدهید به دست، به دستمون اون که میخواهیم انجام میدهیم. این دست مال من نیست، من این دست نیستم. لذا اگر کسی دستش قطع شه خودش هست دیگه، دست نداره. یا اگه دستش فلج شه دسته هست دیگه، تحت فرمان او نیست. یا اگه دستش بلرزه نمیتونه اینو از لرزش، اونی که دست در واقع دستش حالا به پیری حالا به هر چیزی میلرزه نمیتونه نگه داره. این قسمت در اختیار اون نیست. اما الان ما دستمون حالا به لطف خداست انشاءالله واسه عبادت و خدمت، چجوریه نسبتش با ما؟ این خودش اراده‌ای داره؟ دهان از خودش اراده‌ای داره؟ نه. ولی یه روزی میرسه که اراده داره. الیوم نختم و علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجل هم. ای داد بیداد، یه روزی میرسه دهن منو میبندن، لازم نیست چیزی بذارن جلوش ببندن، نه همین اجازه تکلم ندن مثلا چیزی نمیتونه بگه، چون پروردگار ما آنیست که انتق کل شی، هر چیزی را به نطق میاندازن، هر چیزی رو. این میتونه حشره باشه، پرنده باشه، سنگ باشه، آسمان باشه، زمین، فرق نمیکنه برای خدا. انگار حالا من حرف میزنم خبریه که وقتی روایت میخونه کسی میگه فلان مثلا موجود، فلان حیوان، فلان مثلا جماد حرف زده، تعجب میکنه. تعجب داره، ما حرف میزنیم تعجب داره. ما رو خدا بهمون نطق داده، اجازه داده بتونیم حرف بزنیم. یه روزی همین اجازه تمام میشه. حالا میگن تو یه دقیقه ساکت باش ببینیم چقدر حرف میزنی، بذار دستت بگه چی کار کرده. دست من شروع میکنه میگه بذار این پات شهادت بده کجا رفتی. هیچی هم نمیتونم بگم، همون دستی که در اختیار من بود هر کاری من میگفتم، نمیگفتم، هر کاری اراده میکردم انجام میداد، حالا این شد مستقل، حالا حرف میزنه، حالا من گرفتار شدم. این نسبتی که دست من با من داره که هرچه که میخواهم انجام میدهم، این نسبت رو توجه داریم؟ من نسبت به دستم چجوریم؟ من دارم انجام میدم، من دارم عمل میکنم، میگم من این کارو کردم، ولی دستم داره این کارو میکنه، درسته؟ حالا اگه خدای متعال میگه من این کارو میکنم، من میام، خدا میاد، وقت بعضی از مفسرین گفتن جا امر ربک، مفسر گفته، امام علیه السلام، حالا چند تا روایت توفیق داشته باشیم بخونیم. به هر صورت کسی که خدا رو تجسیم میکنه، خدا میتواند موجودی رو یه جوری قرار بده که او کار خدا رو انجام بده، سخن خدا رو بگه. ائمه علیهم السلام چنین وضعیتی دارن، خودشون هیچی ندارن. اگه فرمود من از خودم هیچی ندارم، تو فکر نکن ایداد بیداد، ما فکر میکردیم امام علمی قدرتی، این مدح امامه. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، این مدح، من از خودم هیچی ندارم. پس این چیه در درون شما عمل میکنه؟ این خداست. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. عنایت کنید، و ما رمیت اذ رمیت صفت من نیست، من دستم هر کاری خدا میخواد انجام میده، یا پناه بر خدا، من مقابل خدا، اونی که دستش اونیو انجام میده که خدا میخواد، اونیه که درونش از خودش خالیه و پر از خواست خدا، پر شده از مشیت خدا، شده یه ظرف برای مشیت خدا. وجود من ظرف مشیت خدا نیست، من نمیذارم مشیت خدا در درون من جای بگیره، آرامش پیدا کنه. من برای مشیت خدا در درون خودم امنیت ایجاد نمی کنم، لذا مؤمن نیستم. مؤمن به مصداق حقیقیش، به مصداق اولش، اونیست که برای مشیت خدا، اراده خدا در وجود خودش امنیت ایجاد کرده. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، هر چی گفت، هر چی فرستاد، گفت چشم، همه وجودش به قلبش. خب کسی که از خودش هیچی نداره، ما ینطق عن الهوى، هوایی نداره، چی میخوای یا رسول الله؟ همون که خدا میخواد، خدا میخواد همونی که تو میخوای. خب حالا اگر آیه میفرماید و جاء ربک دیگه، اگر امام علیه السلام در جاهای دیگه هم که آیه میفرماید خدا این کار رو کرد، خدا اینجور، خدا اینجور، خدا اینجور، دیگه تعجب نمی کنید اگر فرمود اینجا که خدا این کار رو کرد، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، ولکن الله رما، موقعی که تو پرتاب میکنی، تو نیستی که پرتاب میکنی، الله هست که پرتاب میکنن، که تعبیر آمده این در انداختن تیر است، تعبیر آمده در آنجا ایست که حضرت یه مش خاک پاشیدن تو روی اون کسانی که منافقن، اون کسی که آمده بودن ببینن حضرت کجا میره. بعد روایت میگه این مشت خاک رو امیرالمؤمنین علیه السلام میده دست پیغمبر به فرمان پیغمبر، ولکن الله رما. یا در جای دیگه هست اینا امیرالمؤمنین میزند، از دست پیغمبر میگیره میزنه، الله رما که از آسمون پرتاب که نمی کند که. من اگر میگویم دست من تیر میاندازد یا من تیر میاندازم، درسته، اگر خدا فرمود من این کارو میکنم یا ید من این کارو میکنه یا به یدم این کارو میکنم یا امیرالمؤمنین این کارو میکنه، این فرق نمیکنه. و هیچ کدوم اینها در لسان و منطق قرآن، منطق ظاهر صریح قرآن، هیچ کدوم اینها شرک نیست. و جاء ربک و الملک صفا صفا و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان. ها، جهنم رو میارن، اونجا آدم دوزاریش میفته، اونجا میفهمه چه خبره. و انا له الذکرا، دیگه اون موقع میخوای متوجه بشی. من توفیق داشته باشم دو تا روایت رو در این باب از تفسیر کنز الدقایق بخونم. روایت رو از مولای ما امام باقر علیه السلام نقل میکنن، که در باره این آیه کلا اذا دکت الارض دکن دکا، حضرت فرمودن مراد زلزله است. عجب، ما فکر میکردیم بحث قیامته، یعنی این که پودر میشه از بین میره، این دکن دکا معنی زلزله میده. حالا اینو عرض میکنم انشاءالله. در کتاب احتجاج از امیرالمؤمنین علیه السلام یه حدیث بلندی نقل میکنه. در اون حدیث از وجاء ربک والملک صفاً صفاً سوال میکنه، در حالی که طرف تعجب میکنه که چطور میشه خدا بیاد، و آیات دیگر رو. من یه عبارتی رو از فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام میخونم که تذکری انشاءالله باشه برای هممون. حضرت فرمودن فإنه رب شيء من كتاب الله يكون تأويله على غير تنزيله. بابا یه چیزایی تو کتاب خداست که تأویل اون بر غیر تنزیلشه. تو ظاهرشو میخونی، معنی میکنی، توش میمونی، وقت همونو کش میدی، توضیح میدی، توجیه میکنی، اصلا منظور خدا اون نیست. البته تأویل معناش این نیست که منظور خداها، این تعبیر از منه. بالاخره آقا این کلام، کلام من و شما که نیست، هر کاری دلمون میخواد بکنیم که. این کلام صاحب داره دیگه. شما یه آدم عاقل پیدا کنید زیر این آسمان، اجازه بده که شما متن بنویسید، حرف بزنید، او بره برای دیگران توضیح بده، توجیه کنه. اصلا اختلاف ها و نزاع ها و دعوا از همینجا ناشی میشه دیگه. شما دقت کنید تو اختلاف ها این جمله رو خیلی شنیدید، بابا به خدا منظور من این نبوده. و اون طرف اصرار میکنه نه منظور تو این بوده. خب من که زندم دارم میگم منظورم این نبوده. سوء تفاهم مال اینجاست. این کلام که کلام الله هست، کلام الله بود یا کلام الله هست؟ اگه کلام الله هست، این هنوزم که هنوزه کلام خداست، صاحب داره این کلام، و این کلام حبل خداست. همین الان این کلام به خدا وصل است، به خدا متصله، جدا که نشده. این سیاهی کلام خدا نیست، این محصول کلام خدا نیست، این خاطره کلام الله نیست، این کلام الله است. و اگر این کلام الله نازل بشود که می شود، اولا بر رسول الله است، اولا بر اون خانواده است که محبت وحیند، اولا بر قلب رسول الله هست که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است، اولا بر خانه وحی و تنزیل است. این قرآن الانم به خدا وصله، این قرآن زنده است به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام، بلا تشبیه با این چیزایی که ما میگیم. مثل جریان برق که چطور نور افشانی میکند، این قرآن متصل است به خدای متعال. جریان حیات، معناداری، نور، شفا، موعظه، تبیان، بصائر، فرقان، رحمت در اون برقراره. اگه اینو از خدا بکنیم که دیگه فایده نداره، همون میشه که دست اونایی که دشمن امیرالمؤمنین علیه السلامن. اون قرآن، قرآن مهجوره. قرآنو کندی از خدا، بین دو جلد گذاشتی، حالا باش هر کاری دلت میخواد میکنی. مگه این کلام بی صاحبه؟ و برای اینکه معلوم شه این کلام صاحب داره، صاحبش حرف داره، توضیح داره، قرآن بدون صاحبش وجود نداره، بدون شریکش نیست. انی تارکن فیکم الثقلین لن یفترقا، اینا که از هم جدا نمیشن. هر جا قرآن بره امام زمان علیه السلام همون جاست، و هر جا امام زمان علیه السلام باشه بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن همون جاست. تنها کسی که در عالم امروز این ادعا را میتواند بکند و میکند که سلونی از من بپرسید، هر چه که میخواین بپرسید، فقط اوست. و تنها کسی که این ادعا را میتواند بکند و میکند که هر چه که پاسخ گرفتی بپرس از کجای قرآن گفتم، به تو میگم از کجای قرآن گفتم. القرآن یهدی الالامام، تو با انصاف بدون جهود و انکار
بدون پیش فرض برو سراغ قرآن، ببین چجور تو رو میرسونه به امام زمان علیه السلام. و الامام یهدی الی القرآن، برو پیش امام زمان علیه السلام ببین چجوری قرآنیت میکنه. مخ ببین اون قرآنی که امام زمان علیه السلام به تو تعلیم میکنه چجوری دوستش داری. قرآن شکایت میکنه از یه گروهی که اتخذوا، قرآن رو گرفتند اما محجور. عرض کردم نه از کسانی که اصلا قرآن نخوندن و ندیدن، اینه که شکایت، اینه که نمیدونن چیه. اونایی که گرفتن قرآنو ولی محجور گرفتن، اونایی که رشته پیوند قرآن با خدا رو بریدند، حبل الله رو بریدند، قطع کردند، اینا معذبن، اینا مورد شکایتن. حضرت میگن چه بسیار آیاتی که تأویلش بر غیر تنزیلش است. بعد یه از جمله آیاتی که حضرت تلاوت میکنن، یه آیه رو من بخونم خدمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. فکر کردن ما نمیشنویم سر اونها رو، نجوای اونها رو؟ چرا؟ میشنویم. فرستادگان ما، رسولان ما نزد اونها مینویسند. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. بگو، خدا داره میگه، بگو ان کان للرحمن ولد، بگو اگر خدا ولد، بچه، پسری داره، فانا اول العابدین، بگو اگه خدا یه فرزند داره پس من اول بندگانم. به همین خدایی که ولد داره چی شد؟ بعد میفرماد سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. چی شد این آیه؟ چرا اینجوری شد؟ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن و کذالک قوله، در همون روایت بلندی که عرض کردم فرمود چه بسیار آیاتی که تأویلش بر غیر تنزیلش است، و کذالک قوله ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین ای الجاحدین. نه، منظور من اولین منکرانم به این که خدا ولد داره، سبحان رب السماوات والارض. فالتعویل فی هذا القول باطنه مزاد لظاهره. دیدی اونی که میفهمی غیر از اون چیزیست که خدا میخواد و اصلا عوضی فهمیدی؟ قرآن کلام بی صاحب نیست من هرچی دلم بخواد بهش ببندم. قرآن گنگ نیست، نستجیر بالله، لال نیست، مبهم نیست. مشکل من اینه، قرآنو نمیخوام از قرآن ناطق بگیرم. خب خدا این نظامو قرار داده، گفته انی تارکون فیکم و سقلین، حضرت اینجور گفت و رفت. خب من باز کردم کتابو میزنم تو سر خودم. وقتی که فرمود قرآن ناطق، وقتی ما عرضه می داریم السلام علیک ایها العلم المنسوب و العلم المسبوب، عنایت کنید امام زمان علیه السلام در تعلیم قرآن، در تعلیم علم، پناه بر خدا، بخل نمی کنن، تعطیلی ایجاد نمی کنن، ایشون رها نمی کنن ما رو. من گوش شنوا ندارم، من یا گوشم شنوا نیست یا اگر میشنوم دهنم قرص و محکم نیست. روایت فرموده. روایت دیگه ای در همین چند آیه ای که تلاوت شد عرض کنم. وقتی این آیه نازل شد تغییر وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی این آیه نازل شد رنگ حضرت برگشت، صورتشون معلوم شد که یه اتفاقی انگار افتاده. همه موندن چی شده حضرت، چرا اینجوری شدن؟ رفتن بعضی از اونها سراغ امیر المؤمنین علیه السلام، گفتن یا علی ما یه چیزی داریم در رسول خدا میبینیم خیلی عجیب، یه اتفاقی افتاده. فجاء علی، امیر المؤمنین علیه السلام آمدن، پیامبر رو در آغوش گرفتن، بین دو کتف حضرت رو بوسیدن، گفتن که یا نبی الله به ابی انت و امی من الذی حدث الیوم، پدر مادرم فدای شما، چی شده امروز، چه اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمودن جا جبرئیل فاقرعنی و جی ایوم ازن به جهنم، وای وای به من نازل شد که جهنم رو میارم. حضرت رنگشون پرید، یا رسول الله از چی ناراحت شدی؟ از چی رنگتون پرید؟ جهنم که به فرمان شماست، که جهنم که منتظر فرمان حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. حتما بر این ترسیدین که ما رو بسوزانند. وجیعه یوم ازین به جهنم. امیر المؤمنین علیه السلام سوال میکنن که جهنم رو چجوری میارن؟ حضرت فرمایش میفرماین، اینجا هست، تو روایت دیگه ذیل همین آیه هست، که جهنم رو وقتی میارن اگر جهنم رو کنترل نکنن، جلوشو نگیرن، همه عالم رو میسوزانند. دقت کنید، جهنم خدا جهنم خداست، آتش خدا آتش خداست، مثل آتش ما نیست، ممکنه بسوزونه، صبر کن حالا میسوزونه، یکم دیگه بیشترش کن شاید بسوزونه، این خبرها نیست. آتش خدا خطا نمی کنه، جهنم خدا اون کاری که بر عهده‌شه اونو نصف نیمه انجام نمیده. لذا دقت کنید، جهنم جهنمه، لذا جهنم تحت فرمان و اراده است، به فرمان امیر المؤمنین علیه السلام می سوزونه، همینجوری که نمیتونه کاری بکنه. حالا امشب بریم پیش امیر المؤمنین علیه السلام، بالاخره یه چیزی بگیم. جهنم که خودسر که نیست، که هیچی در عالم این گونه نیست. حضرت فرمودن 70,000 ملک، 70,000 زمام و افسار که جهنم داره، دارن اونو میارن، یعنی زمام او رو گرفتن 70,000 ملک، که اگر رها کنن همه رو میسوزانن. سپس جهنم خدمت حضرت میاد، مالی ولک یا محمد، فقد حرم الله لحمك علی، خدا گوشت تو رو بر من حرام کرده، اصلا نمیتونم کاری بکنم، لحم و کم لحمی، گوشت امیر المؤمنین علیه السلام حرامه، فاطمه تو بزعتون منی اونم حرامه، حسینون منی اونم حرامه، ائمه علیهم السلام گوشتشان بر آتش جهنم حرام است. چرا گوشتشان؟ چرا بدن؟ چرا جسد؟ یه نویدی برای ماست، چون حضرت فرمودن روح شما از جسم اونا خلق شده، خلقو من فاضل طینتنا. انشاءالله اگه این اتصال باشه، ما بر جهنم یا وارد نمیشیم یا جهنم ما رو نمیسوزاند. همونطور که قرآن گفت، قرآن داره میگه، هنوز میگه مردم ابراهیمو دیدین انداختن در آتش، دیدین نسوخت، دیدین و ان من شیعته لابراهیم. ما که شیعه نیستیم، انشاءالله محب باشیم، انشاءالله گاهی محب باشیم. به هر صورت نمیدونم، ما اینجا ننشستیم به سید و شهدا یا به امام زمان علیه السلام بگیم ما اینیم، ما عزاداری میکنیم، ما شما رو دوست داریم، اومدیم میگیم آقا ما هرچی هستیم، هرکی هستیم، شما یه جوری بخرید ما رو، میدونیم شما ضرر میکنید، میدونیم، میدونیم شما بهتر از ما خیلی دارین و بهتر از ما گیرتون میاد. و جی ایوم ازن به جهنم، در اون روز جهنم رو میارن. اون موقع است که آدم یه دفعه بیدار میشه. اینی که حضرت فرمودن زمین ازا دکت الارض و دکن دکا زلزله، در یه جای دیگه فرمودن این میشه هبا ان منثورا، پودر میشه میره، اصلا معلوم نیست چیه، این یعنی چی؟ یه نکته رو عنایت بفرمایید. ائمه علیهم السلام یه چیزهایی رو به ما تعلیم کردن، گفتن غیبت نکن، غیبت نکن. گفتیم چشم. قرآن میگه دوست داری گوشت بدن برادرت رو که مرده است بخوری؟ و فکر احتمو بدت میام. یه زنی روزه داشت، رسول خدا گفتن که روزه درست نیست. مضمون روایت رو عرض میکنم، بالا بیا. تشتی آوردن یه تیکه گوشت بالا آورد. چی شد یا رسول الله؟ تو مگه غیبت نکردی؟ قرآن که دروغ نمیگه که. خب پس چرا دیگران اینطوری نمیشن؟ دقیق بفهمید، چرا دیگران پس حس نمی کنن گوشت می خورن؟ اینجا دنیاست، قرار نیست اینا دیده بشه. اگر فرمود اونایی که یأکلون اموال الیتاما ظلمن، اونا یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، دارن آتش می خورن وقتی دارن مال یتیم از سر ظلم می خورن. سعی اصلا اون سعی را به زودی گر میگیره، آتش روشن میشه، به پا میشه. الان نه، کی؟ قیامت. اینجا ممکنه، بله بله اینجا ممکنه به اراده امام علیه السلام، به اراده رسول خدا صلی الله علیه وسلم، اینجا حضرت میتونن همون حقیقت رو نشون بدن، همون حقیقت رو نشون بدن. خب خدایا زلزله یعنی چی؟ زلزله یعنی حواست باشه یه چیزی از اون عذاب داره خودشو نشون میده. دقت فرمودین، زلزله یعنی این. اگه طوفان نوح بر قوم نوح وارد میشه، اگه امروز میخواستن خبرگزاری یا مخابره کنن، میگفتن اینجوری شده، آب اونجوری شده، فشار اینجوری شده، خیلی عجیبه، دانشمندا تحقیق میکنن، کارشناس اومده، تیم امداد اومده، همه اینا رو میگن، کسی نمیفهمه چیه، کی میفهمه عذاب. اینی که زمین ازا دکت الارض و دکن دکا، اینجا یه معنی داره، اونجا هم یه معنی داره، اینا به هم مرتبطه و یه حقیقته. حالا برای این که این معنا انشاءالله نزد ما روشن بشه که این حقایقی رو که قرآن میفرماید و این حقایقی که ائمه علیهم السلام به ما توضیح دادن در این که بابا این کارو نکنید، ما میگیم تجسمش اینه، میگیم در قیامت اینه، اینا رو میگیم، ولی اینجا داره نشون داده میشه عذاب. میگه دیدم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها ناراحت است، ستونهای مسجد بلند شده، آماده است، آماده است. فاطمه جان نفرین نکن. هنگام شهادت امام حسین علیه السلام، گرد و غبار شدید و سیاه و ظلمانی آسمان کربلا را فرا گرفت که روز روشن همچون شب تاریک شد و آنچنان بادی سرخ وزیدن گرفت که از هیچ کس عین اثری دیده نمیشد. کسی هم نمیدید اون یکیو. مردم گمان کردند عذاب بر آنان فرود آمد. درست فهمیدن اتفاقا، درسته، اما این چرا عذاب نیامد پایین؟ ساعتی چنین بود، سپس هوا روشن شد. ابن قلوه نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، چون حضرت حسین علیه السلام شهید شد، اهل بیت ما در مدینه صدایی شنیدند که امروز بلا بر این امت نازل شد و دیگر شادی نخواهید دید، تا این که اون نام مبارک امام زمان علیه السلام اون نام رو بر زبان آوردن، تا این که اون بزرگوار ظاهر شود و سینه شما را از غم و اندوه شفا دهد و دشمنان شما را به قتل رساند و طلب خون کشتگان شما نماید. شما مراد اهل بیت علیهم السلام، و ما انشاءالله زیارت عاشورا میخونیم، تقاضا میکنیم ما را هم جز خودتون را بدین، این مصیبت و مصیبت ما قرار بدین. میگیم یا صاحب الزمان یک کاری کنین ما هم دلمون بگیره، یک کاری کنین ما هم ندبه کنیم، ما هم گریه کنیم. بر همین زیارت عاشورا میخونی، میگی اللهم لك الحمد حمد الشاکرین علی مصابهم. آخه خدایا یک کاری کردی منم دلم بسوزه، منم بر امام حسین گریه کنم. خدایا شکر، شکر که دل منو این کار کردی باش. چون امام حسین علیه السلام کشته شد، کسی در میان لشکر کوفه با تندی فریاد زد و به آنها گفت چگونه فریاد نزنم؟ داشت داد و فریاد میگد، بهش گفتن چه خبرته؟ گفت چجوری داد نکشم با آن که میبینم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایستاده، نظری به زمین می افکند، نظری به گروه شما، نظری به زمین می افکند، نظری به گروه شما. کجای زمین؟ حتما به گودی قتلگاه، حتما به حرم امام حسین. می ترسم بر اهل زمین نفرین کند و هلاک شوند. لشکر کوفه بعضی به بعضی گفتن این دیوانه است، و جمعی از ایشان که بعدن به اینها گفتن توابین از این صدا متنبه شدن، گفتن وای وای چه بدبخت شدیم، چه غلطی کردیم. راوی عرض کرد قربانت شوم، آن فریاد کننده که بود؟ او نبود مگر جبرئیل. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. کی عذاب نازل میشه؟ کی زمین و آسمان به هم میپیشه؟ کی همه چی به هم میریزه؟ کی زمین از هم متلاشی میشه؟ خدا داره نشون میده وقتش کیه. اینجا وقتی فهمیدی کی این اتفاق میفته، وقت بفهم قیامت که این اتفاق و جی ای اوم ازن به جهنم برای کی میارن. حالا صبر امام حسین علیه السلام رو ببین. اگر فرمود لقد عجبت من صبر که ملائکت و سما، فقط نرو تو گودی قتلگاه، نه نه، بیا ببین حضرت داره رو زانو حرکت میکنه میره به طرف نعش علی اکبر. ببین هیچی نمیگه، ببین وقتی علی اکبر علیه السلام میخواد اجازه میدان بگیره، امام حسین هیچی نمیگه، شکایتی چیزی، خدایا چرا من، هیچی، علی جان میخوای بری میدون، برو عزیزم. اهل حرم میخوان خداحافظی کنن، کی دلش میاد رسول الله بره از میانشون؟ کی دلش میاد؟ کی دلش میاد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بره؟ اشبه الناس هر دو بزرگوارن، کی دوست داره بره؟ هیچ کس. علی اکبر یکم معطله، امام حسین علیه السلام علی جان برو، علی جان برو. صبر رو ببین، ما نمیفهمیم. شیخ حسین بهرانی اینجور نقل میکنه، چون حضرت علی اکبر علیه السلام طلب مبارز نمود، احدی جرأت نمیکرد با او به جنگن، هیچکی جلو نمیامد. نمیدونم شاید خجالت میکشیدن، میگفتن آخه این که بابا خود رسول اللهه، ما چجوری بریم به جنگمون. ابن سعد ملعون طارق ابن کثیر را خواند، به او گفت از ابن زیاد جایزه درخواست کن، به جنگ این جوان برو، سرش را برای من بیاور. آن ملعون گفت تو از ابن زیاد ملک ری میگیری؟ من به سوی او می روم به شرط آن که از او برایم امارت موصل بگیری. باریکلا معامله کنید، کره زمینم بدن واسه این، شما مستاق همونین که و شروه به ثمن بخص دراهم معدوده. یوسفو به چند تا پول فروختن. متاع دنیا قلیل، به چی فروختی؟ عمر سعد قبول کرد، انگشتر خود را گرو نزد او گذاشت. طارق به جنگ آن بزرگوار بیرون رفت، با هم مقاتله کردند تا اینکه آن حضرت ضربه محکمی به او زد و او را کشت. برادرش به جنگ آن حضرت آمد که حضرت علی اکبر شمشیری بر او زد، او را نیز کشت. دیگر کسی جرأت نمی کرد به مبارزه با او بیرون آید، تا اینکه عمر سعد ملعون فریاد برآورد: آیا کسی نیست به جنگ او رود؟ بکر بن غانم به سویش شتافت. چون آن ملعون عازم جنگ شد، رنگ صورت امام حسین دگرگون شد. مادرش لیلا عرض کرد: سید من، مگر جوانم کشته شد؟ چرا اینجوری شدی؟ فرمود: نه، اما مردی به جنگ او آمد که بر او میترسم. برو برای فرزندت دعا کن که از رسول خدا شنیدم دعای مادر در حق فرزند مستجاب است. لیلا در خیمه سر خود را برهنه کرد، داره بر بچهش دعا میکنه. یا رد یوسف علی یعقوب من بعد الفراق. ای خدایی که یوسف رو برگردوندی، خدایا تو همه کار میتونی بکنی. یا رد یوسف علی یعقوب من بعد الفراق و جاعله فی الدهر مسرورا. یا رد اسماعیل الی هاجر. خدایا اسماعیل اومد در خونه مادرش، اسماعیل رو دید خیلی خوشحال شد، ولی غش کرد. گفتن: چرا اینجور شدی هاجر، چرا غش کردی؟ گفت: دیدم خط چاقو گلوی اسماعیل. هاجر بیا کربلا، خط چاقو نمیبینی، فقط تعوه و اربن اربا، چیز دیگه میبینی هاجر. الهی به عتش ابی عبدالله، الهی به قربت ابی عبدالله، خدایا تو رو به عتش امام حسین قسمت میدم، به قربت سید الشهدا قسمت میدم، به من منت بذار، بچم رو به من برگردون. اما اگه ابراهیم فرزندشو برد ذب کنه، خدا گفت: ابراهیم بسه، کلاس تو تا همینجاست، بسه، ازت قبول کردم. اونی که تا تای خط میخوام ببرمش، اون حسین پسر پیغمبره، او بعد مصیبت ببینه. مادر علی اکبرم دعا میکنه، کیه دعا نکنه، کیه دعا نکنه؟ شما فکر میکنید امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی در خونش نشسته مثل جنین زانو بغل کرده هر کاری دلشون میخواد با دختر پیغمبر بکنن هیچی از خدا نمیخواد؟ همه اینا میخواد، ولی همه اینا جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه. میدونید همه اینا کجا ذخیره شده؟ این دعاها پیش امام زمانه. دعای مادر علی اکبر اونجاست، دعای رباب اونجاست، دعای حضرت صدیقه اونجاست، ولدی علی اونجاست، همه اونجاست، همه چشمشون اونجاست. حضرت علی اکبر به میدان می رود، می جنگد، چندین بار برمی گرده،
یا ابا العطش قد قتلنی، بابا خیلی تشنمه، تشنگی منو کشت. مردم کوفه از کشتن وی پرهیز می کردند تا اینکه چشم مرت ابن منقذ ملعون به او افتاد. گفت گناه عرب به گردن من باشد اگر باز این گونه بر لشکر حمله نماید. مقتل می نویسه 12 بار حمله کرد به لشکر. این ملعون گفت دیگه این دفعه نمیذارم، داغش را به دل پدرش میگذارم. در این میان که به مردم حمله میکرد، آن ملعون سر راه بر او گرفت، نیزه ای بر او زد، او را به خاک انداخت. حالا دیگه همه شجاع شدن، لشکر دورش را گرفتن، با شمشیر او را پاره پاره کردن. حالا امام حسین علیه السلام داره میاد، میگن به بدن علی اکبر که رسید دیگه نمیتونست بره، روزانوهای خودش رفت. و وضع خده و علا خده، صورت رو صورت علی اکبر گذاشت. فجعل یمسح الدم علا ثناياه الشریف، شروع کرد خون از لب و دهن علی اکبر پاک کنه. عزیز دلم میشه یه چیزی به من بگی؟